تا حالا شده به یک چارت پر از کندل‌های صعودی و نزولی نگاه کنید و با خودتون بگید آم چطور میشه تو این نوسانات آشفته و دیوانوار بازار یک مسیر مشخص پیدا کرد؟
راستش این احتمالاً اولین سوالیه که هر معامله‌گری از خودش میپرسه.
دقیقاً. تصور کنید اواسط سشن لندن یا نیویورک هستید. اخبار اقتصادی منتشر شده، قیمت‌ها مدام بالا و پایین میرن و نمودار شما خب بیشتر شبیه به نوار قلم یک آدم مضطرب شده.
تا اینکه شبیه یک ابزار تحلیل باشه.
سلام به شما که همیشه تشنه یادگیری هستید. اگر شما هم تا به حال توی این موج‌های قیمتی سردرگم شدید، این واکاوی عمیق دقیقاً برای شماست.
100%.
مأموریت امروز ما توی این جلسه تحلیل تسلط بر یکی از ساده‌ترین اما در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای دیدن مسیر حرکت قیمت، الگوی کانال یا همون چنل پترن.
موضوع بسیار مهمی رو برای امروز انتخاب کردیم. میدونید یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تو برخورد با این مفهوم مرتکب میشن اینه که فکر میکنن الگوی کانال صرفاً کشیدن دو خط موازی روی یک صفحه مانیتور و تمام.
در حالی که اصلاً اینطور نیست.
دقیقاً، ماجرا اصلاً اینطور نیست. کانال‌ها صرفاً خطوط هندسی نیستن. اونا یک چارچوب روانی بسیار عمیق از رفتار خریداران و فروشندگان به ما میدن. وقتی شما یک کانال رو روی چارت میبینید، در واقع دارید به یک میدان نبرد زنده بین عرضه و تقاضا نگاه میکنید.
یک میدان نبرد، چه تعبیر جالبی.
آره، محدوده‌ای که بازار تو اون نفس میکشه، تصمیم میگیره، استراحت میکنه و دوباره حرکت میکنه. این خطوط در واقع مرزهای ترس و طمع معامله‌گران در سراسر جهان هستن.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بتونیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم، اول از همه باید کالبد شکافی دقیقی از ساختار اون داشته باشیم. اگر بخوایم ذهنیت دو خط ساده رو کنار بذاریم، این الگو چطور ساخته میشه؟
برای درک درست این ساختار، باید این اجزا رو مثل فونداسیون یک ساختمان ببینیم. ما در واقع سه جزء اصلی داریم.
یعنی وقتی قیمت تو یک مسیر نسبتاً منظم نوسان میکنه، ما دقیقاً داریم به چه اجزایی نگاه میکنیم؟
جزء اول خط روند یا همون ترند لاین هست. این خط در واقع پایه و اساس کانال شماست. همون کف یا سقفی که قیمت مدام به اون احترام میذاره.
آهان، پس اگر تو یک روند صعودی باشیم، این خط با اتصال کف‌های بالاتر به همدیگه رسم میشه؟
درسته. یعنی جایی که خریداران هر بار با قدرت بیشتری وارد میشن. این خط به ما نشون میده که نیروی غالب بازار به کدوم سمته. حالا وقتی این فونداسیون رو داریم، جزء دوم وارد بازی میشه. خط کانال یا همون خط موازی.
یعنی ما دقیقاً همون زاویه و شیب خط روند رو کپی می‌کنیم و می‌ذاریم روی سقف‌های قیمت تو یک روند صعودی. این خط دوم در واقع قراره چه چیزی رو به ما نشون بده؟
بله دقیقاً همین کاره. ما این خط رو به موازات خط روند تو سمت مقابل نوسانات رسم می‌کنیم. این خط دوم به ما کمک می‌کنه تا محدوده‌های اشباع رو پیش‌بینی کنیم.
اشباع خرید یا فروش؟
در واقع به ما میگه که حرکت‌های تکرار شده ی قیمت احتمالاً تو چه محدوده‌ای انرژیشون تموم میشه و نیاز به استراحت دارن. اما در کنار این دو مرز بیرونی یک خط سوم هم وجود داره که بسیاری از معامله‌گران مبتدی اون رو نادیده میگیرن.
خط میانه یا همون میدلاین.
دقیقاً. در حالی که فوق‌العاده مهمه.
آها، در مورد خط میانه من تو یادداشت‌های منابعمون می‌بینم که رسم کردنش اختیاریه. اما شما چرا اینقدر روی اون تاکید دارید؟ مگه ما فقط نمی‌خوایم از کف بخریم و تو سقف بفروشیم؟
خب این همون نقطه تمایز یک نگاه سطحی با یک نگاه تحلیلی عمیقه. دلیل اینکه خط میانه اینقدر خوب کار می‌کنه اینه که دقیقاً نقطه تعادل روانشناختی بازاره.
یعنی جایی که قدرت خریدار و فروشنده برابر میشه؟
بله. جایی که خریداران و فروشندگان به یک اندازه احساس قدرت میکنن. به این فکر کنید که وقتی قیمت از کف کانال به سمت سقف حرکت میکنه، تو میانه راه با این خط برخورد میکنه. اگر قیمت به خط میانه رسید و متوقف شد یا شروع به درجا زدن کرد، به این معنیه که بازار در اون نقطه در حال ارزیابی مجدد شرایط است.
پس اگه با قدرت ازش رد بشه چی؟
وقتی قیمت با قدرت از این خط عبور میکنه، در واقع یک طرف داره تسلیم میشه. این نقطه برای مدیریت معامله، انتقال حد ضرر به نقطه سر به سر و برداشت سود مرحله‌ای یک ابزار بی‌نظیره.
بسیار خوب. از شما که دارید به این بررسی گوش میدید، یک سوال میپرسم. آیا تا به حال براتون پیش اومده که وارد یک پوزیشن لانگ بشید، قیمت کمی بالا بره اما وسط راه ناگهان برگرده و شما با ضرر خارج بشید؟
این یک تجربه خیلی دردناکه.
دقیقاً، و فقط به این خاطر که نمیدونستید تارگت اولتون رو کجا قرار بدید، این سه جزئی که درباره اونها صحبت کردیم، مخصوصاً همین خط میانه، دقیقاً برای رفع همین تردیدها طراحی شدن. اونا به چشمان شما یک قاب مشخص میدن. اما خب رفتار قیمت که همیشه یک شکل نیست.
اصلاً ما تو منابعمون سه حالت کاملاً متفاوت از کانالها رو داریم.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که رفتار قیمت تو هر شیب واقعاً روایت متفاوتی از روانشناسی و احساسات بازار ارائه میده. ما به طور کلی با سه فرمت اصلی روبرو هستیم. اولین مورد کانال صعودی یا بالا رونده هست.
تو این الگو کفها و سقف‌ها به تدریج بالاتر میرن. این یعنی شیب کانال کاملا رو به بالاست.
پیام روانشناختی این الگو بسیار روشنه. خریداران کنترل مطلق بازار رو در دست دارن و حاضرن دارایی رو تو قیمت‌های بالاتر هم بخرن.
یک نکته‌ای که در مورد کانال‌های صعودی برای من جالبه، مفهوم پولبک یا استراحت قیمته. خیلی وقتا وقتی قیمت داره به سمت کف کانال برمیگرده، معامله‌گر تازه کار میترسه.
آره، فکر میکنه روند صعودی تمام شده.
درسته، فکر میکنه بازار در حال ریزشه. اما در واقع اینطور نیست. قیمت فقط داره به خط روند اصلی برمیگرده تا تجدید قوا کنه و دوباره مثل یک فنر فشرده شده به سمت سقف پرتاب بشه.
دقیقاً همینطوره. بازار نمیتونه توی یک خط مستقیم و بدون توقف حرکت کنه. اون پولبک ها یا اصلاحات نزولی توی کانال صعودی در واقع فرصت هایی هستن که معامله گران جامانده از موج قبلی وارد بازار میشن. اما در مقابل این الگو ما کانال نزولی رو داریم.
داستان کاملا برعکسه.
بله. تو کانال نزولی سقف ها و کف ها پی در پی پایین تر تشکیل میشن. تو اینجا ترس بر طمع غلبه کرده و فروشندگان قدرت مطلق رو در دست دارن. قیمت بعد از هر ریزش شدید یک اصلاح کوتاه و ضعیف رو به بالا انجام میده که معمولاً حوالی سقف کانال متوقف میشه
و بعد دوباره موجی از عرضه و فشار فروش وارد بازار میشه و قیمت رو به کفهای جدیدتر میکوبه.
پس تو کانال‌های نزولی منطق میگه که ما باید روی سقف‌ها به دنبال پوزیشن‌های شورت باشیم و در جهت آب شنا کنیم.
اما همیشه بازار یک روند مشخص بالا یا پایین نداره. گاهی اوقات وارد یک تونل افقی میشیم.
بله، کانال افقی یا خونسا.
منابع ما به شدت روی این حالت تاکید داشتن و اون رو با الگوی مستطیل مقایسه کردن.
ببینید، کانال افقی زمانی شکل میگیره که قیمت بدون هیچ شیب مشخصی بین یک سقف و کف تقریبا ثابت در حال نوسانه. ما به این شرایط اصطلاحاً بازار رنج میگیم.
یعنی جایی که هیچ کدوم از خریداران یا فروشندگان نتونستن کنترل بازار رو به دست بگیرن. قدرت‌ها برابره.
دقیقاً، این الگو بسیار شبیه به الگوی مستطیله. این کانال‌ها به ما کمک می‌کنن تا تو شرایطی که بازار روند مشخصی نداره، همچنان بتونیم نواحی واکنش رو پیدا کنیم. تو بازار رنج ما می‌دونیم که کف‌ها ناحیه تقاضا و سقف‌ها ناحیه عرضه هستند.
خب، قبل از اینکه بحث انواع کانال رو ببندیم، من یک سوال خیلی جالب تو یادداشت‌ها می‌بینم که ظاهراً ابهام خیلی از معامله‌گران هم هست. منابع به اصطلاحی اشاره کردن به نام الگوی کانال بالا رونده نزولی. خب این یه مقدار متناقض به نظر میرسه.
خیلی متناقضه.
چطور یک کانال میتونه هم بالا رونده باشه و هم نزولی؟
سوال بسیار ظریفیه. این اصطلاح معمولاً به حالتی گفته میشه که ساختار کلی کانال شیب صعودی داره، اما تو داخل همین کانال صعودی ما شاهد موجهای نزولی و فشار فروش کوتاه مدت هستیم.
آها، یعنی قیمت در حال پولبک زدن یا اصلاح درون یک مسیر کلی رو به بالاست.
درسته. تو اینجا برای اینکه دچار اشتباه نشیم، باید حتما به تایم فریم های مختلف نگاه کنیم. به سر تایم فریم بالاتر به ما نشون میده که آیا این موجهای نزولی تو تایم فریم پایین صرفاً یک استراحت تو یک روند صعودی قدرتمند هستن یا نشانه ای از پایان روند اصلی.
اینجاست که ماجرا واقعاً جالب میشه، چون میدونی چیه؟ ذهن انسان تمایل عجیبی به الگوسازی داره، پدیده ای که به اون آپوفونیا میگن. یعنی ما دوست داریم تو ابرهای آسمون هم شکل حیوانات رو ببینیم.
واقعاً همینه.
خیلی از معامله‌گران هم دقیقاً همین کار رو با چارت می‌کنن. اونقدر دوست دارن یک الگو رو پیدا کنن که سعی می‌کنن به زور دو خط رو روی نمودار تحمیل کنن. دو تا نقطه تصادفی رو به هم وصل می‌کنن و میگن پیداش کردم. این یک کاناله. برای اینکه تو این تله نیفتیم، باید چطور یک کانال رو اعتبار سنجی کنیم؟
تحمیل الگو به نمودار واقعاً یکی از مهلک‌ترین اشتباهاته. کانال زمانی ارزش تحلیلی داره که رفتار قیمت واقعاً بین دو مرز تکرار شده باشه، نه اینکه ما بخوایم اون رو به زور بسازیم. ما یک چکلیست اعتبار بسیار دقیق برای این کار داریم.
اولین مورد تو این چکلیست چیه؟
اول از همه تعداد برخورد هاست. برای اینکه یک کانال تو مرحله اول تایید بشه، ما حداقل به دو برخورد مشخص به سقف و دو برخورد واضح به کف نیاز داریم.
اما این فقط حداقل، درسته؟
بله. اگر سه برخورد به هر سمت داشته باشیم، اعتبار الگو به شدت بالا میره و نشون میده که بازار نه فقط تخیل ما، واقعاً این سطوح رو پذیرفته.
و در مورد موازی بودن خطوط چطور؟ چون تو دنیای واقعی بازارای مالی هندسه همیشه بی‌نقص و مثل کتابای درسی نیست.
دقیقاً. داشتن چند پیپ اختلاف بین دو خط کاملاً طبیعیه و نباید وسواس بیش از حد به خرج داد. اما اگر دیدی دو خط شما واگرایی زیادی دارن، مثلا یکی با شیب بسیار تند بالا میره و دیگری تقریباً صافه، اون الگو دیگه یک کانال معتبر نیست.
ممکنه یک الگوی وج یا مثلث باشه.
درسته، اما کانال نیست. معیار بعدی شیب معقوله. زاویه کانال خیلی مهمه. کانال‌هایی که شیب بسیار تندی دارن، مثلا زاویه 70 یا 80 درجه، معمولاً ناپایدار و شکننده‌اند.
چون حرکت‌های خیلی شارپ نمیتونن برای مدت طولانی دوام بیارن.
دقیقاً. یک شیب منطقی مثلا حوالی 30 تا 45 درجه نشون دهنده یک روند باثبات کره.
کیفیت خود نوسانات داخل کانال هم اهمیت داره؟
بی‌نهایت نوسان‌های قیمت تو داخل کانال باید منظم باشن. اگر می‌بینید کندل‌ها با پرش‌های ناگهانی، گپ‌های بزرگ و سایه‌های بلند و وحشتناک حرکت می‌کنن، اعتبار اون کانال زیر سوال میره. اگر قیمت مرتباً با جهش‌های تند از مرزها عبور کنه و دوباره برگرده، این کانال قابل اعتماد نیست.
منطقیه.
و اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، یک قانون نانوشته اما حیاتی وجود داره. هماهنگی با تایم فریم بالاتر.
یعنی خلاف جهت آبشنا نکنیم.
بله. اگر کانالی که شما تو تایم فریم 15 دقیقه‌ای رسم کردید مستقیماً به سمت یک سطح مقاومت بسیار قدرتمند تو تایم فریم روزانه میره، احتمال شکسته شدن و از بین رفتن اون کانال بسیار زیاده. معامله در خلاف جهت جریان اصلی بازار ریسک فوق‌العاده بالایی داره.
خب همه اینا چه معنی میده؟ ما فهمیدیم کانال چیه، انواعش رو شناختیم و فهمیدیم چطور مثل یک حرفه‌ای اعتبارش رو بسنجیم. اما الان شنونده ما احتمالاً با خودش میگه بسیار خوب، من این خطوط رو درست رسم کردم، حالا چطور میتونم از اونا پول در بیارم؟
این مهمترین بخشه.
من تو بررسی منابع به سه سناریوی معاملاتی برخوردم. اولین مورد معامله برگشتی از مرزها هست. چطور باید این رو به شکل عملی پیاده کنیم؟
این سناریو کلاسیک ترین روشه. فرض پایه ما اینه که کانال حفظ میشه. بنابراین برنامه اینه که تو کانال سعودی وقتی قیمت به کف کانال میرسه و ما یک تاییدیه مثل یک کندل پینبار یا انگالفینگ میبینیم، وارد پوزیشن لانگ بشیم.
اما نکته حیاتی اینجاست که محل قرار دادن حد ضرر کجاست؟ ما نباید حد ضرر رو دقیقاً روی خط قرار بدیم، درسته؟
اصلاً. باید اون رو با فاصله منطقی، شاید چند پیپ پایین‌تر از سایه کندل‌های قبلی و بیرون از کانال بذاریم تا با نوسانات کوچیک یا همون نویزهای بازار بیدلیل از معامله خارج نشیم.
و حد سود رو هم میتونیم روی خط میانه یا سقف کانال قرار بدیم. این منطقی به نظر میرسه و برای خیلی ها جواب میده. اما من تو یادداشتا میبینم که منابع به روشی به اسم معامله ادامه دار هم اشاره کردن. مگه هدف ما این نیست که بیشترین سود رو از یک روند بگیریم؟ چطور میتونیم به جای اینکه فقط تو سقف و کف منتظر واکنش باشیم، سوار خود این موج بشیم و با روند حرکت کنیم؟
اتفاقا این روش محبوب بسیاری از معامله‌گران روند محوره. تو اینجا تمرکز ما روی موج سواری همراه با روند اصلیه. تو این حالت ما صبر میکنیم تا بازار یک موج حرکتی قدرتمند انجام بده.
یعنی منتظر یک اصلاح میمونیم؟
دقیقاً، وقتی قیمت یک پولبک یا اصلاح تو داخل کانال میزنه و دوباره نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر اصلی رو بروز میده، ما تو میانه راه وارد میشیم. اینجا خط میانه‌ای که قبلاً درباره‌اش صحبت کردیم میتونه نقش یک نقطه ورود عالی تو زمان پولبک رو بازی کنه.
اگر روند واقعاً قدرتمند باشه، همراه شدن با اون تو این اصلاحات کوچک یکی از کم ریسک‌ترین استراتژی‌هاست.
دقیقاً.
و سناریوی سوم معامله شکست یا بریک آوت هست، جایی که قیمت بالاخره تصمیم میگیره از زندان این دو خط فرار کنه. اما فکر میکنم این همون نقطه ایه که بیشتر حسابهای معاملاتیتون صفر میشن.
بدون شک این سناریو پتانسیل سود بسیار بالایی داره، اما پر از مینهای انفجاریه.
خب شرط ورود تو زمان شکست کانال چیه؟ اینجا جاییه که خیلی ها اشتباه میکنن. ما نباید فقط با دیدن عبور لحظه‌ای قیمت از خط وارد بشیم.
به هیچ وجه. شرط ورود مطمئن انتظار برای کلوز یا بسته شدن واضح کندل تایم فریم تحلیل ما بیرون از ساختار کاناله. و حتی رویکرد حرفه‌ای‌تر اینه که صبر کنیم تا قیمت پس از شکست یک پولبک به خط شکسته شده بزنه.
تا تایید کنه که اون مرز حالا تغییر ماهیت داده. مثلا مقاومت به حمایت تبدیل شده.
صحبت از مینهای انفجاری شد. این ما را به یک منطقه خطرناک تو بازار میبره. تله‌های بازار و شکست‌های کاذب یا فالس بریک‌آوت‌ها.
آه، مبحث محبوب من. بذارید یک سناریو رو تصور کنیم. همه ما حداقل یک بار نقش اون معامله‌گر بی‌حوصله رو بازی کردیم، درسته؟ فرض کنید تو یک روند سودی هستیم، ناگهان قیمت با یک کندل سبز رنگ و پرشتاب سقف کانال رو میشکنه و میره بالا. ما با خودمون میگیم وای جا موندم، الان میره تو آسمون.
همون حس فومو یا ترس از دست دادن.
دقیقاً. همون لحظه‌ای که دکمه خرید و میزنیم و فومو میکنیم، انگار بازار فقط منتظر ما بوده. چند دقیقه بعد کندل بر میگرده، با یک سایه بلند بسته میشه و قیمت سقوط میکنه داخل کانال. چرا این اتفاق میفته؟
این یه سوال مهم رو به وجود میاره و درک جواب این سوال تفاوت بین یک معاملگر خورده بازنده و یک معاملگر حرفه‌ای هست. چرا قیمت این رفتار رو نشون میده؟ جواب تو یک کلمه خلاصه میشه. نقدینگی.
نقدینگی؟
بله. مؤسسات مالی بزرگ و نهنگ‌های بازار برای پر کردن سفارشات عظیم خودشون نیاز به نقدینگی دارن. این نقدینگی کجاست؟ دقیقاً پشت مرزهای کانال.
جایی که هزاران معامله‌گر خرد حد ضررهای خودشون رو قرار دادن.
یا منتظر ورود تو زمان شکست هستن. قیمت لحظه‌ای مرز رو میشکونه تا این حد ضررها رو فعال کنه که در واقع تبدیل به سفارشات خرید یا فروش برای مؤسسات میشن. نقدینگی رو جمع میکنه و بلافاصله به مسیر اصلی خودش برمیگرده.
چقدر جالب و البته بیرحمانه. خب با این اوصاف چطور تو دام این شکست‌های کاذب نیفتیم؟
ما به اون قانون طلایی شکست میگیم. یک شکست معتبر نیازمند کلوز واضح بدنه کندل بیرون کاناله، نه فقط یک سایه. قدرت حرکت کندل باید با حجم معاملات بالا تایید بشه و از همه مهمتر تایید رفتاریه.
یعنی همون پولبک ناموفق.
درسته. اگر قیمت پس از شکست پولبک زد، تلاشش برای برگشت به داخل کانال باید ناموفق بمونه. اگر دیدید قیمت بعد از شکست خیلی راحت و با کندلای قدرتمند دوباره به داخل کانال نفوذ کرد، بدونید که تو یک تله نقدینگی افتادید و باید فوراً از معامله خارج بشید.
نوبه ما به چند خطای رایج دیگه هم تو رسم کانال‌ها اشاره کردن که بد نیست مرورشون کنیم. مثلا رسم کانال با داده‌های کم. وقتی شما فقط یک نقطه برخورد در بالا و یکی در پایین دارید، آنچه رسم می کنید یک توهم ذهنیه، نه یک ساختار تحلیلی.
کاملا موافقم.
خطای دیگه رسم کانال‌های بسیار باریکه. کانالی که فاصله سقف و کف اون به اندازه نوسانات چند دقیقه بازار باشه، با کوچکترین خبر یا تحرکی میشکنه و مدام به شما سیگنال کاذب میده. از طرف دیگه، کانال بسیار پهن هم نقاط ورود و خروج رو به قدری مبهم میکنه که مدیریت ریسک به هم میریزه.
دقیقاً. و یک نکته دیگه، ترید تو کانال‌های افقی بدون رعایت سفت و سخت مدیریت سرمایه میتونه به شدت حساب معامله‌گر رو فرسایشی کنه.
چون تو بازارهای رنج جهت مشخصی وجود نداره.
بله، و به همین دلیل شکست‌های کاذب به وفور اتفاق می‌افتن. اگر روی هر خروج کوچکی از مرزها حساب باز کنید، تو مدت کوتاهی با ضررهای متوالی روبرو میشید.
بسیار عالی. بیایید یک جمع‌بندی نهایی از آنچه تو این واکاوی عمیق بررسی کردیم داشته باشیم. ما یاد گرفتیم که کانال‌ها خطوط جادویی نیستند، بلکه یک قاب روانشناختی برای درک جهت حرکت بازار، پیدا کردن نواحی مهم عرضه و تقاضا و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت معاملات هستند.
و فهمیدیم که خط روند، خط کانال و خط میانه چطور کار می‌کنند.
انواع کانال‌های صعودی، نزولی و رنج رو از هم تفکیک کردیم و یاد گرفتیم با قوانین اعتبار سنجی مثل تعداد برخوردها و شیب منطقی کانال‌های واقعی رو از آتوفونیا و توهمات بصری تشخیص بدیم.
و در نهایت سناریوهای عملی ورود و تله‌های نقدینگی رو بررسی کردیم.
و من به عنوان آخرین توصیه میخوام دوباره بر کلماتی که شاید امروز زیاد تکرار کردیم اما رمز بقای شما تو بازار هستن تاکید کنم. صبر، کلوز و پول بک.
سه کلمه کلیدی. باور کنید پایبندی به همین سه کلمه میتونه درصد بسیار زیادی از خطاهای معاملاتی و ورودهای هیجانی شما رو از بین ببره. بازار همیشه، تکرار میکنم همیشه، فرصتهای جدیدی میسازه. نیاز به عجله و ورودهای پرریسک پیش از بسته شدن کندلها نیست. تأیید گرفتن از بازار کلید طلایی ماندگاری طولانی مدت تو این حرفه هست.
چه جمع‌بندی دقیقی.
خب قبل از اینکه این جلسه تحلیل رو به پایان ببریم میخوام یک فکر تأمل برانگیز رو با شما در میان بذارم تا دفعه بعد که چارت رو باز کردید با یک لنز کاملا جدید به این خطوط نگاه کنید.
عالیه، بفرمایید.
با خودتون فکر کنید اگر الگوی کانال به قدری واضح، آموزش داده شده و مشهوره که تو این لحظه میلیون‌ها معامله‌گر خرد تو سراسر دنیا دقیقاً همون دو خط موازی رو روی چارت می‌بینن و دقیقاً تو همون نقاط اوردر می‌ذارن، آیا واکنش قیمت به این خطوط صرفاً به خاطر ماهیت طبیعی و هندسی بازاره یا اینکه این الگو تو گذر زمان تبدیل به یک پیشگویی خودکامبخش شده؟
سوال بسیار عمیقیه.
آیا ممکنه بازیگران بزرگ بازار دقیقاً بدونن که من و شما خطوطمون رو کجا کشیدیم، استاپامون رو کجا قرار دادیم و فقط منتظرن تا دقیقاً تو همون نقاط مرزی نقدینگی جمع شده ما رو شکار کنن؟ دفعه بعد که خواستید روی برخورد سوم توی لبه کانال با خیال راحت دکمه معامله رو فشار بدید، لحظه ای مکس کنید و از خودتون بپرسید چه کسی اون طرف معامله من نشسته؟